با سلام و احترام خدمت دانشجویان گرامی، جلسه هفتم از درس تاریخچه و مکاتب رو با هم بررسی می‌کنیم. مکاتب و رویکردهای اولیه در روانشناسی که تداعی گرایی، رادی گرایی، ساختار گرایی و کارکرد گرایی هستش. تداعی گرایی ریشه در نظریات فلسفه داره و خب بعضی از فیلسوفان و متفکران هم تجربه گرا بودن. تجربه گرا معتقد بودن که تنها منبع دانش انسان تجربه است و ذهن محتوای خودش رو از تجربه میگیره. در نظریه ارائه شده ارسطو، حافظه حاصل کار کرده سه برایند تداعی اولیه هستش که شامل مجاورت، مشابهت و تضاد هست. مجاورت که نشاندنده اینه چیزهایی که از نظر زمان و مکانی نزدیک به هم رخ میدن در ذهن به هم پیوند پیدا میکنن. مشابهت که بر اساس اون چیزهایی شبیه به هم میتونن در ذهن به هم دیگه پیوند داشته باشن. تضاد هم به این معنی چیزهای متضاد در ذهن دارای پیوند هستن. تداعی گرایی در مورد نفس و ذهن در روانشناسی تداوم پیدا کردش. جان لاک از جمله دانشمندانی بودش که اعتقاد داشت ذهن محتوا و دیده‌های خودش رو از طریق تجربه به دست میاره. دیوید هیوم به عنوان یک تجربه گرا معتقد بودش که محتوای ذهنی از تأثیرات یا تحریکات حسی حاصل میشه و همچنین معتقد بودش که ذهن حاوی ایده های ساده و پیچیده است. ایده های ساده از تأثیرات اولیه واقعی به وجود میان و ایده های پیچیده از تداعی و ارتباط ایده های ساده حاصل میشن. هیوم معتقد بود که ایده ها به وسیله سه قانون تداعی با هم ترکیب میشن که به شباهت، همایندی و رابطه و علت و معلول به حساب معتقد بود. هرمان ابینگهاوس هم اولین دانشمندیه که شروع به آزمایش نظامدار حافظه کردش و فرایند تداعی رو در ضمن شکل گیری اون مورد مطالعه قرار داد. هرمان ابینگهاوس برای کنترل تأثیر تجارب قبلی مواد بیمعنی رو که شامل دو حرف بی صدا و یه حرف صدا دار هست وسط اونها رو اختراع کرد. در واقع دو حرف بی صدا و یه حرف صدا دار در وسط اونها. در واقع هدف ابینگهاوس از اختراع مواد بیمعنی همین کنترل تأثیر تجارب قبلی بودش. قانون فراوانی یا بسامد یکی از اصول تداعیه که ابینگهاوس برای آزمون این اندیشه به مواد نیاز داشت که به تجارب قبلی آزمودنی مربوط نباشه. بنابراین مواد بیمعنی خودش رو انتخاب کرد که اختراع کرد که همون شامل دو حرف بی صدا و یه حرف صدا دار بود. قبل از آزمایشات ابینگهاوس حافظه رو بعد از به وجود اومدن با استفاده از درون نگری مولد به حساب مطالعه قرار می دادن و در اینجا ابینگهاوس حافظه رو از هنگام شروع تا پایان و مورد مطالعه قرار می داد که قادر شد تشکیل یافتن اون و قادر به تشکیل یافتن اون و همچنین تغییرات در اثر گذشت زمان در اون ایجاد می شد که تونست ابینگهاوس این مورد رو مورد مشاهده قرار بده. یه تست اینجا وجود داره، چه کسی حافظه را از هنگام شروع تا پایان مورد مطالعه قرار داد؟ ابینگ هاوس بود. خب میرسیم به اراده گرایی. اراده گرایی اولین مکتب رسمی به حساب که به رسمیت شناخته شد بودش توسط بوند. خاطر اینکه فرایندهای روانی، توجه و اراده و انتخاب در این مکتب نقش اصلی را ایفا می کنند، بوند اون رو اراده گرایی نامیدش. وونت برای مطالعه تجارب هوشیار که معطوف به حضور یا عدم حضور یک احساسه از درون نگری هم استفاده می کرد و همچنین طبق نظر وونت دو نوع تجربه ذهنی وجود داره که به عنوان عناصر هوشیاری محسوب میشه: حس ها و احساس ها و ادراک و عواطف هستند. و موضوع مهم دیگه که در روانشناسی وونتی بود اندریافت که ذهن رو فعال، خلاق، پویا و اراده من میدونست. به نظر وونت میگفت حس ها زمانی به وجود میان که یک اندام حسی تحریک شده و تکانه ایجاد کنه به مغز، اون تکانه ایجاد شده به مغز میرسه. احساس ها رو میگفت میتوان بر حسب راههای حسی، یعنی بینایی و شنوایی و چشایی، و شدتش رو مثل بلندی یک محرک شنوایی توصیف کردش. بوند مشاهده کرد که بعضی از صداها خوشایندتر از صداهای دیگر هستند که با درون نگری خودش بوند نظریه سه‌بعدی احساس رو ارائه کردش. طبق نظریه سه‌بعدی احساس، هر احساسی بر حسب درجات دارای سه صفته که این صفات مثل عبارتند از خوشایندی، ناخوشایندی و سطح برانگیختگی، یعنی تنش و آرامش هستش. پس اینجا یه تست وجود داره. کدام یک از موارد در نظر بوند موضوع روانشناسی نیستش که مطالعه تجارب هوشیار هست، مطالعه احساس و ادراک هست، مطالعه ادراک و عواطف هست، ولی مطالعه تجارب هوشیار بیواسطه نیست. به نظر بوند هرچند که حس ها و احساس ها عنصرهای تفکر و هوشیاری هستند، ولی در زندگی روزمره به ندرت به طور خالص تجربه میشن. در اغلب اوقات بیشتر عناصر به طور همزمان تجربه میشن و این همزمانی موجب رخ دادن ادراک میشن. خب گفتیم موضوع مهم دیگه در روانشناسی بونتی اندریافته که اون بخش از میدان ادراکی فرد که مورد توجه او قرار میگیره در واقع دریافت میشه. توجه و اندریافت همراه هم هستن، یعنی اون چه که به اون توجه میشه مورد دریافت واقع میشه که این اصطلاح رو بوند از هربارت گرفته. برخلاف ادراک که منفعل و خودکار هست، اندریافت فعال و انتخابیه و به عبارت دیگه اندریافت تحت کنترل فرد هستش. به این دلیل که وونت باور داشت که افراد میتونن با تمرین دادن اراده خود توجهشون رو جهت دهن، یکی از دلایلی که رویکردش رو اراده گرایی نامید همین بودش. به نظر ووند وقتی عنصرهای مورد توجه قرار میگیرن، اونها میتونن مطابق میل فرد پردازش بشن و مورد پردازش محدود قرار بگیرن. ووند این پدیده رو ترکیب خلاق نامیدش. خب پدیده ترکیب خلاق از نظر ووند باعث میشه که رشته روانشناسی از نظر کیفی متفاوت از علوم فیزیکی باشه. ووند معتقد بودش که فرایند دریافتی که یک فرایند ارادی و تحت کنترل فرد هستش برای کارکرد روانی به هنجار ضروری هست، که به نظر ووند به حساب گمان میکرد که اسکیزوفرنی میتونه از فرایندهای توجهی غیر قابل کنترل ناشی بشه، که اگر شخصی توانایی اندریافت خودش را از دست بده، تفکرش آشفته و بی‌معنی به نظر میاد، همون چیزی که در اسکیزوفرنیا مشاهده میشه. کرابلین معتقد بودش که یک نقصی در فرایند کنترل مرکزی میتونه منجر به کاهش توانایی توجه کردن، بی‌نظمی در توجه کردن یا توجه مفرد بشه، در حالی که ووند خود رو اراده گرا نامید ولی به جبر گرایی هم اعتقاد داشتش. ووند معتقد بود که علت روانشناختی و فیزیکی دو قطب متضادن، چون که رویدادهای فیزیکی بر اساس شرایط پیشایند قابل پیش بینی هستند، ولی رویدادهای روانشناختی رو نمیتوان پیش بینی کرده، چون اراده باعث عدم پیش بینی ناپذیری رویدادهای روانشناختی میشه. همچنین ووند معتقد به اراده آزاد نبوده، چون که میگفت پشت همه اعمال ارادی قوانین روانی وجود دارند که بر اساس محتوای هوشیاری عمل میکنند. ووند موضوع اصلی رشته علمی جدید روانشناسی رو تجربه هوشیار بیواسطه تعریف کردش. تیشنر با مکتب رفتارگرایی واتسون با ادعای اینکه اون تکنولوژی رفتار هست مخالفت کردش. البته اینو بگم، تیشنر شاخه جدیدی از روانشناسی وونتی رو به نام ساختارگرایی بنیان کرد. ساختارگرایی رو الان داریم میگیم. ادوارد برادفورد تیشنر از مشکل روانشناسی خودش رو در دانشگاه آمریکا تأسیس کرد که شاخه جدیدی از روانشناسی وونتی رو بنیان کرد که اون رو ساختارگرایی نامیدش. این شاخه از روانشناسی مشاهده یا درون‌نگری رو به عنوان روش پژوهش برای همون سه عنصر اصلی هوشیاری وونت به کار می برد. تیشنر با مکتب رفتارگرایی واتسون با ادعای اینکه اون تکنولوژی رفتار هست مخالفت کردش. تیشنر مخالف جستجوی اطلاعات روانشناختی به خاطر ارزش کاربردی اونها بودش و در اینکه روانشناسی باید تجربه بیواسطه هوشیاری رو مطالعه کنه با ووند موافق بودش. روش پژوهش تیشنر مثل ووند درون نگری بودش، ولی با این تفاوت که درون نگری تیشنر پیچیده تر از درون نگری ووندیه. ووند در پی تبیین تجربه هوشیار بر حسب فرایندهای شناختی غیرقابل مشاهده بود، ولی تیشنر فقط در پی توصیف تجربه روانی بود. آزمودنی های تیشنر آموزش میدیدن تا تجارب پایه و خام اساسی رو گزارش بدن، نه معنی محرک ها رو. گزارش دادن معنی یک محرک نشان از ادراک داره نه حس اون. زمانی که سیب رو با آزمودنی نشون میداد باید رنگ و ویژگی فضایی اون رو میگفت، و اگر خب نام سیم رو اسم سیب رو میگفت تیشنر اون رو خطای محرک به حساب نامگذاری میکرد. تیشنر از آزمودنی ها میخواست که حسشون رو گزارش بدن نه ادراکشون رو. خب برنتانو روانشناسی رو به عنوان علمی که اعمال روانی هوشیار رو مورد مطالعه قرار میده تعریف کردش. در واقع برنتانو چند قدم جلوتر از وند رفت، چون که وند تجربه بیواسطه رو مطالعه میکرد، ولی برنتانو به مطالعه فعالیت ذهن در فرایندهای روانی شامل یادآوری، احساس و قضاوت هستش پرداخت. در واقع برنتانو فکر میکرد که روانشناسی نیاز به تمرکز روی اعمال روانی و هوشیاری داره، که طبق نظریه برنتانو برای روانشناسی اون چی که ذهن انجام میده مهمتر از اون چیزی که در ذهن وجود داره. کارهای برنتانو برای اعمال روانی به عنوان روانشناسی عمل معروف شد و بر روی سه عمل اصلی روانی تاکید کردش، یعنی یادآوری، قضاوت و احساس. خب بنیانگذار مکتب ساختارگرایی که بود تیشنر. کارکردگرایی رو خدمتتون میگیم که ویلیام جیمز بنیانگذار مکتب کارکردگرایی در آمریکا هست. روانشناسی کارکردگرایی در پی فهم کارکرد ذهن بودش. به نظر این مکتب فرآیندهای روانی دارای کارکردن و این کارکرد عمدتا در خدمت سازگاری موجود زنده با محیطیه که در اون زندگی میکنن. چارلز داروین معتقد بودش که انسان در طول تاریخ به وجود اومدن، تکامل یافته و به شکل امروزی در اومدن، و اون رو به صورت نظریه تکامل ارائه کردش. داروین تغییر پذیری رو در بین گونه های جانداران و همچنین در بین یک نوع پذیرفتش، که به اعتقاد او انتخاب طبیعی باعث میشه مناسب ترین گونه ها و در بین یک گونه مناسب ترین افراد به حیات خودشون ادامه بدن و نسل های بعدی رو به وجود بیارن، که این فرایند موجب بقای اصله یعنی زنده ماندن و تداوم نسل سازگارترین افراد گونه میشود. خب نظریه داروین راه رو برای مکتب‌های مثل کارکردگرایی، روانشناسی مقایسه‌ای و روانشناسی تکاملی هموار کردش. اثر مهمی که نظریه تکاملی بر کارکردگرایی داشتش این بود که مکتب کارکردگرایی مطالعه حیوانات، کودکان و افراد نابهنجار رو در داخل رشته روانشناسی دنبال کردش. اثر دیگه این بود که روانشناسان رو به مطالعه اون چی که موجود زنده انجام میده علاقه‌مند کردش. کارکردگرایان به آن چی که موجود زنده رو متفاوت از دیگران میکنه بیشتر از مشابهت های اونا علاقه‌مند بودن. ویلیام جیمز تحت تاثیر نظریه تکاملی داروین قرار داشتش و همچنین تحت تاثیر روح زمان حاکم ایده عملگرایی رو پذیرفتش، که عملگرایی به این معنی بود که اگر یک ایده یا تفکر به کار به حساب بیاد دارای ارزشه. ملاک نهایی برای قضاوت در مورد یک ایده باید سودمند بودن اون باشه، که میتونه تست باشه. ملاک نهایی برای قضاوت در مورد یک ایده چی هست؟ سودمند بودن اون هستش. جیمز معتقد بودش که برای مطالعه رفتار و تفکر انسان باید از رویکردهای علمی و فلسفی استفاده بشه. به نظر جیمز تمام جنبه های رفتار انسان مثل اراده آزاد رو نمیتونیم با استفاده از پژوهش های علم مورد شناسایی قرار داد. خب به نظر جیمز که علم نمیتونه تعیین کنه که کدوم جنبه از تجربه انسانی خب دارای ارزش بررسی و کدوم جنبه اون فاقد ارزش بررسیه، که بر این اساس اون دیدگاه تجربه گرای افراطی رو ارائه دادش. تجربه گرای افراطی یعنی تمام جنبه های تجربه انسانی که گزارش میشن ارزش مطالعه دارن. دو موضوع مهم در نظریه جیمز غریزه و عادت بودش که معتقد بود اکثر رفتارهای انسان و حیوانات به وسیله غریزه انجام میشن، که اولا رفتار غریزی کور و غیر قابل تغییر نیست، بلکه رفتار غریزی تحت تاثیر تجربه مورد تعدیل و تغییر قرار میگیره. جیمز معتقد بود که یک سری الگوهای رفتاری جدید شبیه به غریزه در طول دوره عمر موجود زنده به وجود میاد، که جیمز این الگوهای آموخته شده رو عادت نامگذاری کردش. به نظر او عادت در اثر تکرار یک فعالیت شکل میگیره. تکرار باعث میشه مثل همون مسیرهای عصبی درون مغز به حساب قوت پیدا کنه و انرژی رو به راحتی در درون این مسیرها جریان پیدا کنه، که یک تبیین عصب روانشناختی از تشکیل عادت ارائه دادش. مهمترین و تاثیرگذارترین کارگردگرایان میتونیم به جان دیوی و استانلی هال، ادوارد تورندایک، جیمز مکین کتل و هاروی کار و مارگارت فلوی واشبورن اشاره کرده. خب در اینجا درسمون به اتمام میرسه. یک چند تا سوال تشریحی خدمتتون میگم. اولین آزمایش ها در مورد حافظه توسط چه کسی و با چه هدفی انجام گرفت؟ موضوع روانشناسی و روش مطالعه اون از نظر وند چه بودش؟ منابع تاثیرپذیری مکتب رفتارگرایی کدام ها بودن؟ در پناه حق.